صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
ارز کنم به محضر مصادق شما، ما از جهت عبارتی به این کتاب چاپ مؤسسه تنظیم نشر آثار به و به جمله رسیدیم که حالا جلسه قبل بخاطر یه سری سوالاتی که دوستان هم در فضای مجازی هم در فضای حقیقی خودمون مطرح کرده بودن، جلسه‌مون یه مقداری به در واقع ساختارشناسی دستگاه استنباطی امام و توضیح فرق دستگاه استنباطی امام با بقیه و البته یکم بیشتر قبل از اینکه حالا به خود امام برسیم، اصلا تصویر از علم اصول، تصویر از متد تحصیل علوم عالی و یه مقداری تو اینها حوزه با هم صحبت و گفتگو کردیم که من باز تأکید میکنم اون صحبتایی که کردیم صحبتای بسیار مهمیه، یعنی روش تحصیل ما رو در علم اصول، روش نگاه ما رو به علم اصول درست میکنه. اما خب بالاخره از اون سیری که در عبارت داشتیم یه مقداری خارج شدیم جلسه قبل. صفحه 35 رو خوندیم، رسیدیم به بلجمله به نظرم. نه خوندیم، بس من فکر کنم یه سفر رو هم خوندیم. حالا اشکال نداره، برمیگردیم از اخر. آره، برمیگردیم از اخر تا. نه به بلجمله صفحه 34. بلجمله صفحه 36. یه بلجمله داره، من تو ذهنم اینه که ما سر بلجمله رسیدیم. حالا دوباره میخونم عبارت رو، اشکالی نداره. البته باز جلسه قبلمون یه سری سوالات تولید کرد تو فضای مجازی، مخصوصا من مواجه بودم با سوالات. حالا به این صفحات اینستاگرامی و ایتاب و تلگرام و اینها دوستان لطف داشتن، پیام میدادن و ظاهرا هم جلسات خیلی شنیده میشه، یعنی تو فضای کشور طلبای زیادی داریم که یا دانشجوها یا اساتید هیئت علمی گاهی تو جاهای مختلف هستن، شنیده میشه. خب اینا خودش مایه لطفیه که به درد میخوره، میتونه مطالب به درد بخوری باشه انشاءالله، علم لاینفعی نشن. اما خب سوالاتی ایجاد شد، من به دوستانم گفتم که در جلسه جواب سوالات رو میدم، لکن چون میخوام یه مقداری جلو بریم نمیدونم حالا سوالات رو الان بگم و جواب بدم، میترسم بحثمون رو ببره، یا اینکه بذاریم پایان بحث یه 10 دقیقه ربع ساعتی به اون سوالات برسیم. به نظرم این دومیه انفع باشه که ما این مقداری روی ساختار بحث سلام علیکم جلو بریم تا ببینیم خدا چه مقدر میکنه. در ضمن توی ضمن عبارت هم یه سه تا سوال بود که من گفتم اینها رو بیرون بحث مفصل توضیح میدم، چون میخواستم ریتم بحث خراب نشه. امام به صورت مجمل بله امکانه کل خلیل فکل خلیل و الا فکلیل و ناسی با این زبون صمدیه ای اشاری به 2-3 تا مبنای جدی کرده بودن که من گفتم این رو جلسه بعد خارج از عبارت به عنوان نکات حاشیه عبارت توضیح میدم. متاسفانه خودم هم یادم رفت کجای عبارت بود، یعنی الان که دارم میگم یادم اومد، اگه کسی از دوستان یادشه به من بگه که کجای عبارت بود. من الان که دارم میگم یه دفعه یادم اومد این سه تا نکته، نه که از اول یادم بود، الان داشتم حرف میزدم یادم نبود، دفعتا یادم اومد که یه سه جا رو نه فاصله شد دیگه من فراموش کردم.
صفحه 34 خب پاراگراف دوم فت تعارض بنابراین تا میاد فل عدل دال زال احکام واقعی غیر موازات
لأن للعرف فیها طریقا الى جمع مقبول. بله این یکیش بود دیگه، چیزی یادتون هست؟ اگه نیست همینو من بگم حالا تا اونا خدا کریمه یادمون بیاد. آره من گفتم دوستان یاد آقای ابراهیمی رو گفتم یادداشت کنید که یادم بیارید، آقای ابراهیمی الان قوم نیستن، اگه بودن من اعتمادم به حافظه ایشونه معمولا تو جلسات درس نسبت به مراتب حکم. نه یه دو جای دیگه عبارت هم بود که اشاره کرده بودم بعدن خارج از ریتم خراب نشه اشاره میکنم. حالا این رو بگم، حالا اون دو تای دیگه اگه یادمون بعد میگم، اگر نه شاید خدا آن دو متعالی موقعی رزق کنه. من یه جمله ای رو کوتاه عرض کنم. ببینید دوستان، امام یه قاعده ای رو اینجا گفته، اون قاعده هم اینه. امام تو فرموده توی مثل بحث فعلیمون، میدونید این یادتونه دیگه، این پاراگرافی که الان داریم روش بحث میکنیم، یعنی رو دو خط آخرش تمرکز میکنیم، این پاراگراف توی فضای کلی تبیین این مسئله است که امام علی الله مقامه اعتقاد داشتن که مشهور از محققین ما، یعنی چه شیخ چه آخون چه میرزای نائینی و به تبع دیگه مرحوم عاشق عبدالکریم و مرحوم آغازی‌ها و بعدم محقق خویی و تابعین، یعنی تمام کسانی که اکابر علم بودن تو این دوره‌های اخیر یک خطای بزرگ و فاحشی رو مرتکب شدن. اون خطا هم اینه که خطاب رو بر اساس محیط تحدید نکردنه. یعنی ما در علم اصول وقتی داریم درس میخونیم، وقتی میخوایم علم اصول یه بحث تفسیر ادبیه، یه بحث زبانه، یه بحث لفظه، یه بحث استظهاره. تو این قسمت که بحثای زبانشناسانه و دلالی ماست، تو اینها ما در نظام عقلا حسس و محیطات مختلفه داریم. یکی از اون محیطا محیط تقنین و تشریعه. اما متاسفانه در علم اصول وقتی ما داریم از اول جلد اول مباحث مقدماتی علم اصول که میایم مثلا اصول لفظیه رو توضیح میدیم، سلام علیکم سیدم، میایم مباحث لفظیه رو توضیح میدیم، میایم اصول لفظیه رو توضیح میدیم، میایم علامات الحقیقه توضیح میدیم، بعد میایم جلوتر اشتراک لفظی، اشتراک معنوی، خاطرتون هست دیگه مقدمه علم اصول، تا بعد میایم سراغ حقیقت شرعیه و صحیح و عام و بعدم مشتق، و بعدم آره مشتق تو مقاصد باشه یا تو مقدمات، بعدم میایم تو عوامل، بعدم نواهی مفاهیم، هم تو سیر رو میاییم. تمام این محیط آکنده از مثالهای مغالطه آمیزه که اون مثالها زاویه دید نویسنده و گوینده رو داره معلوم میکنه. مثلا وقتی ما میایم اصول لفظیه رو توضیح میدیم، اصالت الحقیقه رو توضیح میدیم، اصالت خدمتون عرض کنم ظهور رو توضیح میدیم، میام حقیقت و مجاز توضیح میدیم، همه مثال همون مثال رأیت و اسدن یرمی و اشتر اللحم ادخل سوق و اشتر اللحم و اینجور مثال هاست. اینجور مثال ها همه خطاب های بین الاثنینی دو تا آدم هم با هم دیگه. محیط آکنده از عدم تحدید محیط صدور روایاته. بابا بزرگوار، اگر ما واقعا قسم خوردیم که قاعدت علم اصولمون یک علم زبانشناسی به معنای آکادمیک و به معنای نوع امروزیش نباشه و علم اصول فقط قاعدتش قاعدت استنباط حکم شرعی باشه، یعنی علم اصول داره محیط بررسی الفاظ و زبان و دلالت رو در محدوده تقنین عقلایی بررسی میکنه. یعنی اصول از اینجا شروع میکنه، میگه آقا شارع دیدن خاصی برای جعل نداشته، داره همون طریق آقا وحید آقا حجت طریق عقلایی را طی میکند. میگیم چش، خب شارع که داره همان طریق عقلایی رو طی میکنه، ببین اگر طریق داره و غیر عقلایی بود، بعد ببینیم سر استکشاف طریق شارع. اصول یعنی این، اصول میخواد استنباط حکم شرعی درست کنه، اصول میخواد الفاظ شارع رو بررسی کنه، اصول میخواد الفاظ قرآن و اخرت رو بررسی کنه، اصول نمیخواد همه دلالات و قوانین حاکمه به دلالت و اند جمیع العقلا فی جمیع الازمنه والالسنه بررسی کنه. بله، هر چقدر از بررسی های عقلایی مقدمه کشف ماست تو جنبه شرعیش، ما در خدمت شیم. یعنی در بهترین شرایط اگه بخوایم اون تربیه هایدگری رو مد نظر قرار بدیم، اصول داره تو محیط هرمنوتیک دینی صحبت میکنه. مثلا اگه بخوایم اون تربیه رو مد نظر قرار، اصول نمیخواد کل الفاظو بدون. خب بزرگوار فقیه معظم، شما که حواست به این هست که اصول وظیفش اینه که فقط همین قدر رو بررسی کنه، چجوری شما میایید وقتی بررسی میکنید ظهور و حقیقت و مجاز و استکشافات دلالی رو همه رو با قطع نظر از این محیط بررسی میکنید؟ اصول محیط شرع رو بررسی میکنه، شارع هم دیدن جدیدی جهت تعارفات لسانی و گفتاری نداره، دیدنش همون دیدنه و سیره عقلائه و در اون سیره عقلا عقلایی محیطی دارن پیش خودشون به نام محیط تقنین. لابد که من اصولی کنکاش محیط و عقلا را در حسه تقنینشون وظیفه خودم بدونم، به ذمه خودم بدونم و انجام بدم. این میشه کار من. خب بعد امام تو این فضا که داره این مقدمه رو توضیح میده، محیط شناسی خطابات عقلایی، تو این محیط شناسی مثل در مسئله تعارض، رفقای عزیز یه جمله کوتاه من بگم باز برای اینکه یکم بیشتر حس کنیم حرف امام رو. دیدید عملا شهرت عملیه ای برای این قضیه وجود داره که معمولا با به الفاظ زیاد ثمره ای نداره. مهم اینه که ما مثلا بالاخره اون چیزی که از علم اصول خیلی به درد فقه میخوره حججه، اونم تو حجج حجیت خبر واحده که مبدع تصدیقی ما رو در مثلا علم رجال معلوم بکنه در بهترین شرایط، که ما بریم توی ادله و ببینیم کدوم روایت معتبره کدوم روایت معتبر نیست، کدوم صدور حجت داره کدوم صدور حجت نداره، اما از این که صدور نداشته یا امروز ما به شرایط حجیتش دست پیدا نکردیم. بالاخره ما دور حجیت صدوری میگردیم، نهایتا جهت صدور مثل تقیه مراقبت کنیم از این اتفاقا نیفته. خب این نگاه رو یکم بیاید از این منظر امام واکاوی کنیم عزیزان دوستان عزیز، از منظر امام واکاوی کنیم به این نتیجه میرسیم. این جمله رو از من به یادگار داشته باشید. خود این چنین اتفاق، یعنی این نظریه، این تقریر از علم اصول، این کم فائدگی یک بال علم اصول و پرفایدگی بال دیگر علم اصول، یعنی حجج مخصوصا حجیت مثلا خبر واحد حجیت شهرت، این جنبه ها، این خودش ولید و مرهون همون محیط خطاب رو نشناختن، این خودش از اون فضا به وجود اومده. چرا؟ آقا مهدی ببینید جالبه، ما معمولا در چه محیطی معمولا رو دلالت دعوا نمی کنیم، اگر هست کذب صدوره، محیط خطابات شخصی بین الاثنین. مثلا من بابام بهم میگه که آقا خدمت شما عارضم، فردا ساعت 5 بعد از ظهر برو فلان کار انجام بده، بعد که بابام صبح رفته سر کار، برادرم خواهرم میاد بهم میگه بابا زنگ زد گفت به فلانی بگید 5 نره دنبال فلان کار، بره دنبال فلان کار. ما اینجا تو اینجور محیط ها رو دلالت ها دعوا نداریم، اگر دعوایی هست تو اصل این که صدره هم لایستور رو این دعوا میکنه. عباس هم متوجه شدی آقا؟ این نگاه که الان شایع شده شهرت عملی پیدا کرده، آشق حامد بفهمید این بر جایی این نگاه که از توش چی در بیاد، ما باله باب الفاظمون کم فایده است یا بی فایده است، بیشتر حجج، اونم تو حجج حجج صدوری مثل خبر واحد ما شابه از داریم، اینا مهمه. این خودش ولید نشناختن محیط خطابه. ما تو خطابات دوستانه، خطابات بین الاثنینی، خطابات متعارفه یومیه خودمون معمولا استفادهمون از حجج صدوریه تا از حجج دلالی، مثلا کاری با حجج دلالی نداره. چون معمولا اینطوری نیست که من با مغازه دار که صحبت میکنم زبونشو نفهمم اونم زبونمو نفهمه. بله دعوامون سر اینه. بشه یا بابا دیروز تو گفتی قیمت جنس انقدره، چی شد الان داری حرف تو عوض میکنی؟ اونم میگه نخیر من دیروز اینو نگفتم. دعوا تو صدورهاست معمولا، مثل این مثال قبلی که زدم. اما اگه کسی اومد تو محیط احتجاجات تقنینی، الان تو مجلس شورای اسلامی دعوا توی صدور نیست، معمولا دعواها توی دلالات، تو اطلاقات و عمومات و تبصره‌ها و تضییق‌ها و تهدیدها و مصالح و احکام و اینا دعوا. پس ما خیلی باید این محیط صدور رو که امام فرمودن پر رنگ ببینیم. خیلی خیلی خیلی، هر چقدر بگم خیلی کم گفتم. یک موقعی ما با بعضی از دوستانمون لجنه تحقیقی داشتیم، شروع کردیم مصادیق این بحث رو از اول اصول جمع کردن. آقا این خطاب تقنینی دیده نشده، بذار کنار اینو، بذار کنار اینو، بذار کنار اینو، بذار کنار. فکر میکنم از یک کتاب حدود تقریبا حدود 300 صفحه‌ای از مباحث الفاظ، جلد یک علم و اصول، حالا اینکه میگم مباحث الفاظ نه، یعنی ملازمات با سیستم آخون، ملازمات هم تو همین حدود الفاظ میگنجه، از تقریبا تا مثلا فرض کنید ما حدود مثلا دو سوم این کتاب رو داشتیم همطوری بررسی میکردیم. اما اولش آه حقیقت مجاز، مثال اینه زدن، اینه گفتن، این غلطه بذار کنار، این گفتن بذار کنار، این گفتن بذار کنار، همینطوری اومدیم جلو. رسیدیم به این که حدود 30% مباحث کسر گرفتیم ها، حدود 30% مباحث اصلا تصور موضوعشون غلط شد گرفته، تصور موضوع غلط شد گرفته. یعنی اون تصوری که از بحث ما وارد میشیم، میگم آقا هل الامر یدل علی البحث ام لا، مثلا آقا اگه امر دارم تو باید بحث کنه چی میشه؟ مثلا سوال دیگه قبل اینکه برسیم عقل، آقا شرط دلالت بر مثلا تلازم و ترتب و انحصار باید داشته باشه تا مفهوم داشته باشه، یادتونه دیگه. حالا اگه بخواد مثلا دلالت بر تلازم داشته باشه چی میشه؟ اگه بخواد دلالت بر انحصار داشته باشه چی میشه؟ چجور باید اثباتش کنیم؟ تبادرمون رو که میخواییم توضیح بدیم با چه امثله‌ای داریم توضیح میدیم؟ دقت کنید حدود 30% مباحث تصورش غلط شکل گرفته. خب طبعا وقتی شما تصور غلط درست کردی برای ای بس، حتی تو ای بس به فتوای نهایی و قول حق هم که برسی، کل این تک به درد کتاب و سنتت نمیخور. بعد حالا ما به اونجا هم میرسیم. یعنی حالا من نمیدونم، شاید هم بعدا بگیم آقا این بحث باید مثلا اینقدرش حذف بشه. گفتم حالا اون قسمت حذف بمونه جای خودش، اشاره هم کردم بعد ما واسه جلسات قبل دوباره سوال تولید کرده بحث میکنیم در موردش. حالا آخر جلسه بعد یه ذره در مورد این تیکه و سوالاتی که پیش اومده که یه بخشی از سوالات تو همین حوزه صحبت میکنیم. خواهم یکم تصور رو درست کنیم. من متاسفانه بعد اگه بخوام در مورد این حذف صحبت کنم، چون من تو جلسات قبلم، جلسات پارسالم اشاره ای حرف زدمه، این اشاره خودم میگم من در مقام بیان کل قصه نیستم، یعنی ذهنم یه مطلبی داره تو اینجا بعد اون کامل براتون توضیح بدم. آره من یه قسمت‌های مهمشو که جنجالیه و پرتیراژ و پرفروش میکنه کارمون رو گفتم، یعنی بفهمیم داغش کنیم، هشتگ رو داغ کنیم که امام هم حرف داره. اما اینکه امام حالا چه حرفی داره باید کلش من یه جا توضیح بدم براتون، یعنی به بالاخره به احتجاج نمیشه که تیکه تیکه شد کلش که جمع بشه در بیاد. حالا یه تیکه از امیدی که الان عرض کردم یه قسمتش همینه، حدود 30% نماز موضوعشون عوض میشه اگه کسی درست تصورشون کنه. نه محیط تقنین، یعنی الان میریم یک مقداری، ما یه مقداری علم و حقوق جدید بخونیم، قوانین مجالس عمومی رو بخونیم، خبرگان قانون اساسی نمیدونم مجلس شورای اسلامی، مجلس شورای ملی، مجلس سنا، جایی که قانون گذارن، یکم تعارفات توحیدشون رو شما بررسی کنید ببینید چقدر جالب میشه. مثال داریم، مثال داریم، مثال غلط داریم، مثال درست هم داریم، باید بحث کنیم سر این قسمت. میگم یعنی این مهم، آره، این همین قضیه فتنه بنزینی که به وجود اومد یه بخشش مال همین خلط خطابات، شخصیت خطابات محیط تقنین ها، یعنی این اتفاق افتاده برای دولت افتاده جهت حقوق، من نمیدونم اینا چی حقوق دانه، یعنی این به همین راحتی اتفاق میفته که سعی مطلب قانونی انشاء شده، اون مطلب قانونی چجور رسیده به قضیه شخصیه پنجشنبه شب میلاد قیچی. این حرفه، خیلی حرف داره متاسفانه، سیاسی عرض نمی کنم و واقعی دارم میگم. یعنی فرض کنید شما مثلا قانونشو گذروندید، بابا این قانون چجور میاد تبدیل میشه به پروسه اجرا، چجور طی میشه، اینا محیط تشریعه، محیط تقنینه. لذا یه سران قوه میان میگن آقا ما گفتیم، اصلا اینو گفتیم، اینو نگفتیم، بعد این چجور به اینجا رسید، بعد اتفاق میفته. همین قصه توی بعدن تو حدودمون چقدر مصداق داره تو فقه، همین مطالبی که دارم عرض میکنم. آقا شعاره گفته فلانی واجب القتل، واجب القتل، این علما بکشمش. جنس خطاب شعاره چی بوده، برای کی گفته، کی متعهده به انجام این خطابه، اینا همش پروسه داره. اما مال وقتیه که ما تو محیط تقنین ببینیم، وقتی تو محیط شخصی میبینیم، من میگم آقا مهدی فلانی مهدور الدمه، شما هم همینجا را درازش میکنی رو زمین. اینکه اینجور اگه شاره میخواست اینطور حرف بزنه که اندازه کت خدایی دهی هم بود، شاید هم کمتر، اینکه نشد بعد ان الرسول الصادق الامین به تعبیر امام دین خاطر من الازل الى الابد ان الدین عند الله الاسلام، بعد میخواد تا ابد تاریخ بره و تا ابدیت تاریخ رو پوشش بده، اینکه با این نوع نگاه در نمیاد. یعنی این نگاه نه از جانب نگاه غلط، نه از جانب کلام ما حمایت میشه، نه از جانب انسانشناسی ما حمایت میشه، نه از جانب هستی شناسی ما حمایت میشه، نه از جانب دین شناسی ما حمایت میشه. یعنی ارتکاز هر کسی رو هر طرفی واکاوی کنیم به نفی این نگاه غلط میرسه. اما وقتی اومدیم تو اصول، نه همه چیز رو بستیم، ارتباطات رو قطع کردیم با همه علوم قبلیمون، یه دفعه شروع کردیم زبان شناسی و الفاظ و نگاه های فوقانیمون رو هم حاکم نمی کنیم، این اتفاق ها می افته. لذا من عرض می کردم که علم اصول با مقدار آورده فعلیش یه قایتی داره به نام زبان شناسی، بر اساس زبان شناسی روز دنیا. سلام علیکم و رحمت الله. علم زبان شناسی، علم فلسفه تحلیلی زبان مال این جنبه هاشه. بعد به من گفتن آقا مگه نه اصولی اینو ما گفتن قایت استنباط و حکمه، این چیه که شما میگید؟ الان دارم یه بخشی از قصه رو توضیح میدم. بله و حرفی که زدم درسته، بخاطر اینکه علم اصول بخشیش نسبت به قایت استنباط غلطه، نسبت به او درسته. یعنی ما یه بخشی رو الان داریم اینجا روانشناسی نفس رو در صدور مجاز توضیح میدیم. آقا یه آدمی چه فرایند روحی رو طی میکنه تا مجاز ازش انشاء بشه و تولید بشه؟ خیلی حرف خوبی، اما ربطی به استنباط و حکم نداره. یا اصلا ربطشو بگید، اصلا ما تو محیط تقنین مجاز به کار میبریم؟ اصلا مجاز محیط تقنین با مجاز متعارف ادبی ما چه فرقی داره؟ تو رو خدا دقت کنید، شما خطابه خوندید، شعر خوندید، جدل خوندید، اصل محیط انعقاد مجاز مال کجاست؟ مال مخیلات. الان تقیاتون بیاد، تصورات توجب تخیلات تعدی الى فعالات نفسیه، تصورات مثلا تصدیق نیست، توجب تخیلات برانگیزانندگی احساس، تو عدیه الان فعالات نفسیه، تا برسه آدم رو به یه حرکتی. عبارتهای علامه رو ببینید اول ادراکات اعتباری، خوبروی زمینی را به ماه تشبیه کرده و تیر عشق را تیزتر کرده و به قلب بشری روانه میکنیم. جنگجوی زمینی را به حیوان جنگجویی مثل نرشیر تشبیه کرده و ایجاد عنصر هیبت، عنصر شجاعت، ایجادش، ایده این تخیل در آدم. ممکنه یه آدمه حس خودش در حد یه موشی هم نباشه، شیر که بماند، اما لباسی که میکنیم تنش، ابهتی که میدیم بهش، مارشی که براش میزنیم، نوع راه رفتنش، همه اینا رو کنار هم قرار میدیم، طرف مقابل که اینه میبینه، اگه بدونه توی مجموعه این پک چه آدم کوچولویی هست، اصلا هیچ اتفاق، اما چون نمیفهمه این رو میترسه، فرار میکنه میره. خب بعد حالا ما تو محیط تحقیل از اینا استفاده، اصلا ما تو محیط تحقیل دنبال تحریک احساسات و عواطفی. پس مسئله خطاب تشریعی، فرض خطاب در محیط تشریعی و تقنین، یه مسئله مهمیه، بسیار 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 مهمه. من وقت رو نگه دارم، یه چند دقیقه استراحت کنیم، ادامه بدیم. السلام علیکم و رحمت الله.
صدر اسلام دو تا محیط اصلا قابل تفکیک بوده یا به خاطر این بحث‌های جدیدی که ما رو تو مثلا حکومت های روش مواجه شدیم فهمیدیم دو تا محیط داریم؟
این که خطاب ها در محیط تشریعند رو ما از علم کلام داریم، نه از علم اصول. این ترتب علوم باید اول رعایت بشه. ما در علم کلام یه دو دقیقه به ایستیم و بعد وارد بشیم، همین رو میذاریم مبدأ شروع رو عرض میکنم.
جایی که آخوند توی قلم برادر آخرش قلم بشکت کنه بخاطر این که باز باید تحقیل قلم برادرانی ها منظر بولای خلط شد میشه اینطور؟
نه، چون اصلا اونجا آخوند بحثش فلسفیه، اونجا ضعف فلسفه آخوند رو به دره سهمگین جبر هل داد. آخوند اونجا فرض کرده که هر اختیاری اختیار و اراده فاعل بالقصد، فاعل بالقصد از اف فاعل اختیاری. انسان شناسی اونجا باید تقویت بشه. مرتاض فاعل بالقصد نیست در افعالی که تصرف میکنه تو عالم. نبی رو میخوای فقط فاعل بالقصد بود، مرتاض با فعل فاعل بالعنایه کار میکنه، با فعل فاعل به رضا کار میکنه، رضا به مجرد تصمیمش قطار میایسته، چاقو میکنه تو شکم خودش در میاره، خون ازش نمیاد، روی میخ میایسته، فعل فاعل به عنایه است. فلسفه‌مون به دست عقل فندقی افتاد، به اینجا رسید. حتی فلسفه‌م، حتی عرفانیات. علامه حسنزاده اول شعر فصوص می‌فرمود که استاد ما می‌گفت که تا کسی اینقدر ریاضت نکشه شأن ورود نداره. آیت الله جوادی حفظه الله می‌فرمودن که شیخ اشرا آخر حکمت الاشراء بود، تا 40 روز ریاضت نکشیدی وارد حکمت الاشراء نشد. ما هم از محیط جیفتون دل لیل بلند میشیم، میاییم وارد حکمت میشیم. بعد این لا یوجب و الا با آدم خسران، عقل ظرفیت نداره، نفس بهیمی بر عقل حاکمه، عقلم فندقیه چون رشد نکرده، کوچک مونده. نفس بزرگ شده، عقل بزرگ نشده تو زندگی. بعد وقتی به این جاها میرسه دیگه خراب میشه کار، خراب میشه. لذا ما وقتی مثال فلسفه میزنیم برای فاعل بالعنایه، مثال منفی نهیلیستیشو میزنیم، آدمی که روی بند ایستاده به توهم این که سقوط میکنه سقوط میکنه. مثال واقعی این ورشو نمیزنیم که آدمی که اراده میکنه و یه حمد روی آب میخونه میده کسی شفا پیدا کنه شفا پیدا میکنه. اینطوریشو نمیخونیم، اینطوریشه. ما یه سیر سقوطی تو این علوم انسانیمون داریم دیگه، یعنی علومی که به این معارف بشری میپردازیم.